و بسیار ارزشمند، چون اگر اون شغل دقیق باشه و درست باشه، هنر درست ارائه میشه توی مملکت.
درآمدها و مسائل اقتصادی باید بعد از تولید اثر اتفاق بیفته. اگر در زمان تولید اثر، در زمان خلاقیت تو این قسمت بخواد تفکر بشه، اثر میذاره.
هنری که در واقع زبان عادی مردم نباشه، این هنر واقعا قرنهاست که در واقع فاصله گرفته از زندگی جوامع. در جامعه ما باید راه و رسم ارتباط مردمی هنر رو در خود هنر جستجو کنیم.
مجوز برگزاری حراج به سری گالری ها دادن. خب این نه تنها تأثیر مثبتی نمیذاره روی اقتصاد هنر، بلکه متأسفانه تأثیرات خیلی منفی هم میذاره.
اولی کاری که اینا کردن، رفتن خودشون رو نزدیک حراجی های جهان کردن. مرحله دوم کاری که کردن و مهم بود، حراج تهران رو تشکیل دادن. قبلا ما همچی چیزی نداشتیم.
حراج برگزار کردن واقعا کار سختیه. شما برای یک حراج باید 100 نفر، 50 نفر، این نفر آماده داشته باشین، یعنی مشتری بالقوه برای آثار هنری داشته باشین، نه اینکه حراج بذارین تا یه نفر بیاد کار بخره. هیچ وقت این اتفاق رخ نمیده، اونم در کشور ما توی ایران این اتفاق تقریبا چه گفت محال ممکنه. ما یه حراج رو تا حراج تهران رو داریم که داره برگزار میشه سالی چند بار و با توجه به سابقه چند ساله‌ای که داشته موفق هم بوده.
که این حراجی های تهران و دبی و جاهای دیگه خیلی هم میان سرمایه گذاری میکنن، آثار هنرمندایی تو زمینه نقاشی اینها رو خریداری میکنن که بتونن اونجا با یه رویکرد بهتری به فروش برسونن.
گاهی بعضی از آثار پشت پرده بی خود و بی جهت قیمت پیدا میکنن، یعنی به عبارتی یه چیزی رو آنچنان گنده میکنند، یک چیزی که بنیه نداره، بنیان نداره، اصالت هنری نداره، آنچنان گنده میکنن که مردم گول میخورن، میخرن و بعد میفهمن چه کلاهی سرشون رفته.
وقتی که با یک به اصطلاح مبلغ نازلی میخوان بیان سراغ هنرمند، ترجیح میده که اینو در واقع نفروشه اثرش. یک دوم، بعضی اثرها هست دیگه تکرار شدنی نیست، برای همه رشته‌های هنری هست. حالا من برای همین تئاتر هم میتونم براتون مثال بزنم، سینما هم میتونم مثال بزنم، حالا تو خط به خصوص شعر هم ما داریم. حالا ما شاعره داریم که یک دونه شعر یه ترکیب بند گفتن، دیگه دیوانشونه که دیگه نگاه نمی‌کنه، اما ترکیب بند است. این توی خط به خصوص زیاد هستش این مسئله که یک اثر هنری دیگه قابل تکرار نیست. خب خود به خود خوشنویس علاقه‌منده که اینو داشته باشه.
هیچ وقت نمیشه نادیده گرفته بشه. مسلما تمام این موارد به عنوان نوع ارزش‌گذاری مطرحه که باز برمیگرده به در واقع کلیات مدیریت هنری.
وظیفه اصلی دولت این هستش که بستر سالمی رو فراهم بکنه که ضمن این که به هنرمند به حقوق خودش میرسه، همه موارد درش دیده بشه. الان متاسفانه شما در گالری ها هر کس بر حسب سلیقه خودش با شما توافق میکنه به عنوان هنرمند، یعنی هیچ مرجعی وجود نداره که شما بخواید که احقاق حق بکنید، چون هیچ دستورالعمل نوشته‌ای وجود نداره که شما اگر به یک دادگاه صالحی مراجعه بکنید بر اساس این دستورالعمل شما بتونید طبعا اثبات حق بکنید.
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان می توان گرفت، با نام تو دوباره قیامی به رنگ سرخ در سرزمین ظلم هدف راش جان گرفت، مثل شهاب آمدی و مثل آفتاب آن سوی قله‌های کرامت فرو شدی، دیروز در کنار دل ما به گفتگو، امروز در نگاه همه آرزو شدی. چشم تو آرام خواب از همه دشمنان گرفت، ما تو ای روشنم یه زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت، مثل شهاب آمدی و مثل آفتاب آن سوی قله ها کرامت فرو شدی، دیروز در کنار دل ما به گفتگو، امروز در نگاه همه آرزو شدی.
رفتی و عطر یاد تو در روزگار ماند، یعنی این که از تو خاطره بیشمار ماند. رفتی تو و حماسه سرخ حسینیت تا نهضت امام زمان برقرار ماند. هموطنان عزیز و ارجمند، به پایان بخش دوم برنامه ها میرسیم و تا لحظاتی دیگه آخرین برنامه این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد. بنده کوشکی گوینده این بخش به اتفاق همکارانم سرکار خانم صحبتی ارتباطات، سرکار خانم میر آجانیان صدا بردار، جناب آقای بای هماهنگی و آقای امینان تهیه کننده این بخش با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
هر لحظه عشق در سجودی دگرم وندر پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده هم اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کم هزینه زود بازده.
سلام، من سعید زار محمدی هستم و همونطور که میدونید در این برنامه راجع به کسب و کارهایی که میشه با هزینه های کمتر آغازشون کرد و بازدهی سریع دارن صحبت میکنیم. امروز اومدیم سراغ یک شغلی که خب خیلی طرفدار داره و همیشه هم تقریبا بازارکارش وجود داره، حسابداری. پیش آقا میلاد هستیم و میخواییم راجبه حسابداری با ایشون صحبت کنیم. آقا میلاد سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
ارادت دارم. خب آقا میلاد به ما بگید که اصلا ورود به این شغل به چه شکله، یعنی به چند صورت میشه؟ یکیش که دانشگاهی که ما میدونیم.
درسته. ببین الان اینجوری شده که شما اگه جای خوبم بخواید کار کنید، حتی جای معمولی هم بخواید کار کنید، بیشتر از اینکه به مدرکتون توجه بکنن، به تجربتون و به اینکه واقعا چقدر به کار مسلط هستین توجه میکنن. بخاطر اینکه جدیدن خب طوری شده که اکثرا مدرک رو دارم ولی سواد اون مدرک رو متاسفانه ندارم. بخاطر همین خب زیاد به مدرک توجهی نمیکنم و بیشتر دنبال تجربه و اینکه سابقه کار یا اینکه به کار وارد باشین دیگه. که اکثرا این آموزشگاه هم جدیدن خوب دارم پول در میارن از این داستان، بخاطر اینکه یه سری آدم بدون مدرک میان بیرون و کار بلد نیستن. این مؤسسه تازه اون لحظه است که اون حساب داره میفهمه بعد اینکه مدرک رو گرفته که هیچی نمیدونه، خب دیگه جایی برای کار نمیتونه بره و خب میره سراغ مؤسسات تا اون خلأ رو پر کنه، اون چیزی که نمیدونه رو پر کنه و بتونه یه جا مشغول به کار بشه.
یعنی شما مؤسسات رو بیشتر از دانشگاه توصیه میکنید؟
توصیه نمیکنم. من معتقدم آدم اول باید بدونه میخواد چی کار بکنه، اول احساس نیاز بکنه، بعدم بره سراغش. ولی خب متاسفانه الان اینجوری نیست. ما اول میریم دانشگاه، احساس نیاز نمیکنیم چون مجبوریم بریم دانشگاه، باید بریم دانشگاه. یعنی احساس نیازی نکردیم که آقا من میخوام یه حسابدار بشم پس برم رشته حسابداری رو بخونم، احساس نیاز نکردیم. ولی وقتی میریم دانشگاه حسابدار میشیم، میبینیم وقتمون رو گذاشتیم میخوایم بریم سر کار، نمیتونیم، اونجاست که بهمون دانش هم احساس نیاز میکنیم. بعد از اینکه مدرک رو میگیریم میفهمیم که آقا خب ما نیاز داریم که این دانش رو داشته باشیم دیگه، مجبور میشیم بریم سراغ مؤسسات. وگرنه یک کپ کسی که از اول هدفش مشخص باشه میره دانشگاه، در حین اینکه داره اون مدرک رو میگیره خب از اون مطالب استفاده بکنه، میتونه بعد اینکه ما فارغ التحصیل شد جایگاه خوبی داشته باشه.
خب یه ذره دقیق تر بشیم، این دانش شامل آیا چیا هستش؟ مثلا تسلط به چند نرم افزار مختلف و متداوله منظورتون؟
برای مثال خب خیلی چیزا اونجوری که توی کتاب نوشته شدن توی واقعیت اجرا نمیشن دیگه، یعنی متفاوته. قانون هر شرکت با هر شرکتی متفاوته و خب یکیش نرم افزاراست. باید اون تجربه رو داشته باشی و خب خیلی اونم الان نمیخونیم دیگه. مثلا در حین اینکه داری تحصیل میکنی یه تجربه‌ای به دست آورده باشی و بتونی یه سری چیزا رو درک بکنی، جدا از اون باید اون درس رو هم بخونی. مگه نه خب فایده نداره. ما الان تو دوران کرونا اون درس رو هم نخوندیم، مثال میگم. یعنی اینکه
خب این کسایی که دوران کرونا دانشجو بودن درس رو هم حتی درست
نخوندن. اون درس رو هم یعنی نخوندن، حتی مثلا اون تجربه‌اش که ندارن، هیچ سوادش هم ندارن الان جدیدا. بخاطر اینکه خب دوران کرونا بوده، همه امتحانا مجازی بوده و نشستن پای سیستم مشورتی با هم حل کردن سوالا رو و قبول شدن این ماده که دارن میگن. الان خیلی‌ها رو می‌شناسم ترم 6 ان و ترم بعد ترم آخرشون توی 7 ترم پاس کردن تمام شده.
در حالی که هیچ تجربه‌ای هم
در حال اینکه واقعا اگه ببریدشون یه جایی بشونید بگیم به عنوان حسابدار، شاید مطالب اولیه و بیسیک هم ندونه.
و اینکه تو دانشگاه چجوریه فرمیشن تو دانشگاه، آیا اگر کسی صرفا دانشجو یعنی مثلا مدرک کاردانی یا کارشناسی بگیره و مقداری هم نرم افزار آشنا باشه میتونه بازار کارش سریع هست پیدا میشه؟
خب قطعا زمانی که شما میری کار بکنی ازت چند تا سوال، یه مدیر مالی اونجا نشسته ازت چند تا سوال میپرسه و خب اگه احساس کنه که شما یه سری اطلاعات پایه رو داری و میتونی شروع به کار کنی از اون قسمت‌های پایین‌تر دیالا مثلا میفرسته یه جایی که کارهای سبکی باشه، ولی با مستلزم اینه که یه چیزی بدونی و احساس کنه که تو اون دانشی که باید تو دانشگاه کسب می‌کردی و کسب کردی. اون آدمی که اونجا نشسته بهت یه فرصت میده بهت از جاهای کارهای پایه‌تر تو حسابداری شاید بگه آقا به عنوان منشی من اینجا بشین کار کن، ببینید که یه چیزی میدونی، علاقه‌مندی، یعنی تو دوران اینکه درس می‌خوندی سعی کردی که یاد بگیری.
اون رده‌های شغلیش هم پس ما بگو چه جوریه. میدونم که حسابرسی انگار که آخرشه، درسته؟
حسابرسی نه، خود شغل جدایی دیگه.
جداست، اصلا از حسابداری جداست.
آره دیگه، حسابرسی کسیه که میاد به کاری که مدیر مالی یه شرکت و تیم حسابداریش انجام داده، اونا رو حسابرسی می‌کنه و ایراداتش رو میگه، میگه از لحاظ قانونی چه ایراداتی داره و حسابرسی می‌کنه. دیگه اگه اتفاق خلافی چیزی اتفاق افتاده باشه بهشون گوش سر می‌کنه تا درش حسابرس اصلی بیاد.
مثلا اون کوچیک در این جایی که میگی آغاز میخواد یه نفر بکنه از کجا وارد میشه؟
خب بستگی به شرکت ها داره، ولی مثلا به یه شرکت
مثلا جنساش هم بستگی داره. نه
آره دیگه، خب هر حسابداری مثلا حسابدارا مختلفن دیگه نسبت به تجربهشون، ممکنه بعضی حسابدار صنعتی باشن، زیرشاخهای مختلفی داره، ولی اگه بخوای توی یه شرکت معمولی حساب کنی معمولا یه مدیر مالی وجود داره که بالاترین سطحشه که هر از چنگای میاد به شرکت سر میزنه، چند تا حسابدار داره، معمولا شرکتی که خیلی معمولی نه زیاد بزرگه یکی دو تا حسابدار داره، مسئول اگه پرسنلش زیاد باشه مسئول حقوق دستمزد داره، اگه خیلی شرکت دقیقی باشه نیاز به حسابدار صنعتی داره که مواد اولیه‌اش هم بتونه براش حساب رسی کنه و دیگه همینجوری نیاز اون مدیر مالی که ببینه اون شرکت چه پتانسیلی داره و برای اون کاری که میخواد انجام بده به چه نیروهایی نیاز داره.
مثلا من شنیدم برای شرکت هایی که جنسایی دارن که تاریخ انقضا داره خیلی سخت داره کار حسابداری، نه هم بهشون حسابداری تر
بهشون میگن، یعنی اونها از یه روش خاصی استفاده میکنن به اسم فایفو، یعنی فرست این فرست اوت، اونی که اول اومده اول خارج میشه. یعنی اگه من مثال اگه یه شرکت لبنیاتی دارم که بستنی تولید میکنم، شیری که روز 24م خریدم روز 26م استفاده میکنم، نه شیری که روز 25م خریدم 26م استفاده نمیکنم، خاطر اینکه اون تاریخ مصرفش میگذره و خراب میشه. یعنی انبارها به این صورت کار میشه که اگه یه جنسی رو من یک ماه پیش خریدم اول اونو برمیدارم، اولویتم با ورودشه، هر وقت تاریخ ورودش هرچی دیرتر باشه اول از اون استفاده میکنم که اون تاریخ مصرفش حفظ، یعنی در تاریخ مصرفش نگذره.
خب پس حالا که اینطوره احتمالاً حسابداری تو شرکت‌های مختلف نیازمند تجربه است واقعا.
بله، ولی خب یه سری مطالب داره که اونا رو مثلا شما
مطالب پایه‌ای
پایه داره که شما اگه اونها رو یاد بگیرید وقتی وارد یه شرکتی میشین اون کسی که اونجا تجربه داره به شما میگه آقا خب اینجا اگه تو اینجوری یاد گرفتی اینجا این قسمتش یه ذره فرق می‌کنه. ما اینجا به خاطر اینکه مثلا شرکت مثلا پیمانکاریه، شما قبلا توی شرکت خدماتی کار می‌کردی، ولی اینجا یه شرکت پیمانکاریه، مثلا جنس امانی داریم، اینجوری داریم، این کارا رو مثلا باید اینجا بکنید اضافه بر اون چیزی که اونجا انجام میده، یا این کاری که اینجا انجام میدید دیگه به این صورت نیست، برعکس اینو انجام میدید اینجا چون مدلش فرق می‌کنه. بگن کلیتش یه چیزه.
بسیار خب، بیشتر الان نرم افزار محوره نه؟
درسته. بله،
مثلا چجوریه؟ یعنی هر کسی که بیشتر روی چند نرم افزار تسلط داشته باشه احتمالا بازارکار بیشتری داره؟
نرم افزار مسلط بودن بازارکار بله، اگه نرم افزارا بتونی کار بکنی، حتی سواد حسابداری یا مدرک حسابداری هم نداشته باشی میتونی کار بکنی، چون الان دیگه کار اونقدر ساده شده که نیاز نیست که همه چیز رو خودتون دستی ثبت کنی، شما یه سری اعداد رو وارد سیستم می‌کنی، خودشون تو جاهای مختلف جایگذاری می‌کنه، حساب کتابش می‌کنه، یعنی شما فقط یه اپراتور هستی برای اون سیستم تقریبا. کارهای خیلی حرفه‌ای، دستمزدهای حرفه‌ای داره توی حسابداری، مثل کارهای مثل مدیر مالی که آخر سال صورت‌های مالی رو پر می‌کنه و اینا، اونا شغل پر درآمدن، یا کسی که شرکت‌های حسابرسی داره، مگر بقیه واقعا اپراتوره.
حالا به این برسیم، پس هوش کجای این داستانه؟ هوش و استعداد کجای این داستانه؟
هوش و استعداد میتونه اونجایی باشه که یکی زود یاد می‌گیره، سریع‌تر براش بازار کار پیدا میشه، یکی دیر یاد می‌گیره.
می‌تونه سریع‌تر پیشرفت کنه.
سریع‌تر حتماً پیشرفت کنه. ممکنه یه شخصی 30 سال یه حسابدار پایه باشه و یکی در عرض 3 سال یه مدیر مالی موفق باشه.
حالا حسابدار خوب چه حسابداریه؟
حسابداری همش برمیگرده به منضبط بودن دیگه. حسابداری آدمی که باید منظم باشی، باید آدم با حوصله باشی، بتونی ساعت‌ها بشینی با اعداد کار بکنی و بدون اینکه حوصله‌ات سر بره، یعنی باید آدم فعالی نباید باشی زیاد دیگه، یعنی زیاد آدم هایپر اکتیو باشی چون نمی‌تونی حسابدار خوبی باشی، اون همش در حال این ور اون ور
تو نشستن
دیگه. باید همیشه بشینی کارت رو انجام بدی با حوصله، منظم و مستلزم. اینه اصلی ترین چیزی که نیاز داری شما، نظمه. نظم خیلی مهمه.
چه جالبه ها، برای موفق شدن در این شغل احتمالا زیاد تکون نباید بخوری.
درسته، همینطوری تکون جسمی نباید بخوری.
خیلی خوبه، ولی باید صبر و حوصله خیلی زیاد
باشه. صبر و حوصله بسیار زیاد باشه. خودش هم کار سختیه.
باید بسیار کار سختیه، ساعت ها پشت کامپیوتر نشستن. حالا این یه مزراتی هم داره احتمالا دیگه، نه؟
مزراتش یعنی اینکه یه جا میشه
آره دیگه، یک جا نشستن به طب
باید، فقط اینکه آخه شما بستگی داره حساب داره کجا باشی، اینکه توی یه دفتری تنها باشی یا یه جایی باشی که هیده با مردم در ارتباطی، اون وقت قشنگ هم میشه، چیزا شیرین هم میشه، شما با آدم های مختلف در ارتباطی، چیزهای جدید یاد میگیری.
حسابدارا غالبا آخه به کارمندا در ارتباط هستن؟
آره دیگه، قلب یه شرکت میتونه حسابداری اون شرکت باشه، چون هر فعل و انفعالی که انجام میشه احتمالا یه پولی وارد یا خارج میشه دیگه، و حسابدار با اون قسمت مربوطه قطعا در ارتباطه، و یه سری افراد داخل شرکت باش در ارتباطن، یه سری افراد هم بیرون شرکت باش در ارتباطن، با تمام آدمای اجتماعی هستن، فقط از این لحاظ که ممکنه در اینکه کمر درد بگیرن میتونه براشون بد باشه.
خب در راجب ورود به این رشته داشتیم صحبت میکردیم، فرمودید آموزشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها میدونید دوره‌ها الان چجوریه و هزینه هاشون چقدره و چند مثلا ماه یا چند ترم طول میکشن؟
آموزشگاه یه هزینه میگیرن ازتون، بدون آموزش میدن، و خودشون شرکت‌هایی که نیاز به حسابدار دارن با اون شرکت‌های آموزشی تماس میگیرن و حسابدار خرد رو استخدام میکنن دیگه، و اونا معرفی میکنن شما رو به عنوان کسی که آموزش دادن و تضمین میکنن که یه چیزی بلدی.
یعنی خودشون هم میگن با کاریابی کار میکنن آموزشگاه.
بله دیگه، افرادی که آموزش میدن براشون کار هم پیدا میکنن.
چند حول و حوش قیمت دوره هاشون
دیگه، واقعا زمانی که شما یه لیسانس میگیری با قیمت احتمالاً 50-60 میلیون تومان اگه بخوای آموزش رو ببینی، معقولش اینه که هر اگه چیزی که داره برات در کسب درآمد میکنه قطعا یاد گرفتنش هم، چیزی که برات پول خلق میکنه یاد گرفتنش هم هزینه داره دیگه، باید هزینه‌شو بپردازی، و احتمالاً حدودش 10 میلیون 12 میلیون
10-12 میلیون تومان. ولی خب این رقم هم رقم عجیب غریبی نیست در مقابل حالا حقوق پایه اگر برن بگیرن، میتونه دو سه ماهه مثلا این هزینه رو درستش بکنه. خب توصیه‌ت به اینه که پس تقاضا همیشه وجود داره، نه؟
درسته، هر کسی یه واحد صنفی احداث میکنه یا یه شرکت، اولین چیزی که نیاز داره یه حسابرسه، چون باید سر سال صورتهای مالیش رو آماده کنه و نشون بده به اداره مالیات.
بسیار خوب. و اینکه سن ورود بهش چیه؟ آیا آدمایی که سن بیشتری دارن آموزش یاد گرفتنش کار سختیه یا کار آسونیه، چه جوریه؟ میشه مثلا روی سن‌های بالاتر هم وارد این کار شد؟
توی سن‌های بالاتر منظورتون سن چه رنج سنی؟
مثلا میانسالی، بالای 30 سال، بالای 40 سال احتمالاً.
آره چرا نمیشه؟ شما کار فعالیت بدنی ندارین که اگه از لحاظ ذهنی آدم سالمی باشین قطعاً میتونید این کار انجام بدین. ولی خب اتفاقاً به نظرم برای جوونا سخت‌ترشون با آدم‌های کم سن و سال کمتر توی این مسائل اعتماد میشه تا آدم‌های سن و سال دار. احتمالاً اونها رو آدم‌های با تجربه می‌دونن و بازار کار از سن 30 سال به بعد برای شما بیشتر از اون اول شما هر چقدر آدم با تجربه باشی به نظرم سن‌های پایین به شما کارهای، یعنی این 100% نیست، استثناء
معموله دیگه. آره
معمولش اینه که با سن‌های بالا کارهای حساس به شما میدن.
غالبا من دیدم مثلا حسابدارای شرکت‌های بزرگ آدمای سمبولی هستن.
بله درسته، چون بسیار آدم با تجربه هستن و لزوما کار درستی هم می‌کنن. منم اگه مدیر مالی یه شرکتی بودم قطعاً یادم با تجربه رو استخدام می‌کردم تا یادم کم سن سال که اشتباهاتش رو بخواد توی شرکت من انجام بده.
بسیار خوب. و به این برسیم که پس اعتماد هم یک قسمت بسیار مهمه، یعنی شما باید آدم بسیار مطمئنی باشه.
بله درسته، شما باید آدم مطمئنی باشی هم از لحاظ اینکه کارت رو بلدی، هم از لحاظ اینکه کار خلافی انجام ندی و از اون شرکتی که کار میکنی خدایی نکرده پولی جابجا نکنی، چون به عنوان حسابدار دستتون بازه توی مسائل مالی.
آها دست بازه، میشه که یه
کاری انجام بدی. مدیر مالی ها حساب بانکی هم دستشونه و ورود و خروج پول هم کنترل دارن. به خاطر همین افرادی که مسئولیت های سنگین توی شرکت ها میگیرن غالبا باید آدم های مطمئنی باشن، یعنی از طرف مدیر عامل اون شرکت امتحانشون رو پس داده باشن یا آشنا باشن یا سالها میشناختنش و میدونن چه جور آدمیه. معمولا به هر کسی اطمینان نمیشه توی اینجور مسائل، زمانی که مخصوصا زمانی که پول زیادی توی اون شرکت جابجا میشه. یعنی بعضیا تو شغل حسابداری بذار اینجوری بگم که راحت بگم، بر اساس زمان پول میگیرن، بعضیا بر اساس نتایج. آدمهای بسیار حرفه‌ای بر اساس نتایجشون پول میگیرن، یعنی میگن من این کارا رو انجام میدم، اون چیزی که شما میخوای من توی یک ساعت تو روز به تحویل میدم، شما حقوق من رو بده، کاری نداشته باشم، من این کاری که میخوای انجام بدیم لزوما لازم نیست همیشه اینجا باشم، شما چه کاری از من میخوای به من بگو، من اون رو انجام میدم.
کارفرماها با این کنار میان
دیگه، بستگی به اون توان چیزی که تو شما میبینه داره دیگه، بعضی وقت ممکنه باید مجبور کنار بیاد به خاطر توانایی که شما دارید.
پس ممکنه که یعنی یک خود شما رو با یه درآمد خیلی زیاد هم مواجه کنه این شغل.
بله قطعا همینطوره، چون میگم بعضی یه سری همون استعداد و هوشه و اینکه چقدر شما آدم ریسک پذیری هستی بعضی جا خب کمکت میکنه، بعضی جا بذار اینجا وضع جایی فکر میکنم بهت کمک میکنه. یعنی شما اگه آدم بسیار حرفه‌ای باشی تو این شغل لزوما بر اساس زمان پول نمیگیری، یعنی این نیست که شما یه آدمی باشی که پشت سیستم باشی هی بزنی، شما میگی من اینو خودم میدونم چجوری باید جمعش کنم، من روزی دو ساعت میام اینجا ولی کاری که شما میخوای رو برات انجام میدم، برای شما فرق میکنه، شما دوست داری من بیام اینجا انگوش بزنم بیکار بشینم یا دوست داری کارت انجام بشه؟ خب قطعا هر کارفرمایی دوست داره کارش انجام بشه.
خیلی از شما متشکرم، خیلی لطف کردی صحبت کردی.
قربان شما، من خوشحالم،
خیلی خوب بود.
متشکرم.
با آقا میزاد صحبت کردیم راجع به کار حسابداریشون، هم حسابدار هستن و امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با 10-12 میلیون تومان آموزشگاه یا با تحصیل در رشته حسابداری که رشته بسیار معمولی هست و در دانشگاه‌های زیادی هم این رشته تدریس میشه، میشه که وارد بازار کاری شد که تقاضاش همونطور که آقا میلاد هم فرمودن دیگه همیشه هست، همیشه تا صنفی قراره که آغاز به کار بکنه اولین نیروی که بهش فکر میکنه نیروی مالی و حسابداری است. و از شما شنوندگان خوبم متشکرم که در این مجال ما همراه بودید. آقا اسلام با شما می خداحافظی بکنید.
من خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و امیدوارم که موفق باشید.
سلامت باشید. اگر شما هم دوست دارید که من به محل کسب و کار شما بیام و مستند گزارشی از اونجا تهیه بکنم، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و اینکه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و درخواست خودتون رو ثبت کنید. بنده حتما خدمت شما خواهم رسید. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
نام‌آوران صنعت.